ساعت 18 به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز سه‌شنبه 31 مرداد. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین
درود بر شما. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی افزایش مصرف روزانه بنزین به سطح 120 میلیون لیتر را تایید کرد. وزیر نفت در دیدار با اعضای کمیسیون انرژی مجلس بدون اشاره به این دلایل گفت در دو سال اخیر مصرف بنزین در کشور 37% افزایش یافته. به گفته او هفته گذشته انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین مصرف روزانه را به 137 میلیون رساند. آقای اوجی به حجم تولید بنزین در ایران اشاره نکرده، اما دو هفته پیش علی زیار معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته بود در تیر ماه امسال تنها 107 میلیون لیتر بنزین تولید شده است. در روزهای گذشته صف‌های طولانی در جایگاه‌های عرضه سوخت همزمان با اجرایی شدن طرح محدودیت سوختگیری به گمان زنی‌ها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین دامن زد، گمان زنی‌هایی که مقام‌های دولتی آن را رد کردند. سه‌شنبه نشست سالانه قدرت‌های نوظهور اقتصادی بریکس با میزبانی آفریقای جنوبی در شهر جوهانسبورگ آغاز شد. در این نشست سه روزه رهبران برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای اصلی و حدود 50 تن از رهبران کشورهای غیر عضو شرکت کردند. ابراهیم رئیسی هم چهارشنبه عازم جوهانسبورگ می‌شود. ایران یکی از 10 کشوری است که خواستار پیوستن به بریکس هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و یکی از اعضای اصلی گروه بریکس به دلیل جنگ اوکراین تحت تعقیب بین‌المللی است و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به این نشست رفته است. کشورهای عضو بریکس حدود 40% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و در تلاشند جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بین‌المللی اقتصادی سیاسی تثبیت کنند. مهدی قلیان برادر سپیده قلیان در پست اینستاگرامی از برگزاری غیرعلنی دادگاه رسیدگی به شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور از خواهرش خبر داد. به گفته او این دادگاه قرار بود سه‌شنبه به صورت علنی برگزار شود، ولی به دلیل خودداری خانم قلیان از پوشش حجاب اجباری و مورد تایید حکومت نشست به صورت غیرعلنی برگزار شد. مهدی قلیان همچنین از تغییر قاضی دادگاه به دلیلی که نامشخص خوانده خبر داده است. آنچنان که آقای قلیان در این پست اینستاگرامی نوشته، آمنه سادات ذبیح‌پور در بعد به ورود به دادگاه اتهام‌های همچون جاسوسی و اختشاشگری را علیه سپیده قلیان مطرح کرده. اتهام‌هایی که خانم قلیان آنها را مصداق رفتارهای غیرقانونی خوانده است. سپیده قلیان در دی 1398 در یک رشته توییت نوشت که آمنه سادات ذبیح‌پور گزارشگر جنجالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بازجویی از او حضور داشته است. این رشته توییت مبنای شکایت خانم ذبیح‌پور از سپیده قلیان بوده است. وزارت دفاع ایران از پهپاد جدید مهاجر 10 رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پهپاد مهاجر 10 قادر است در ارتفاع 7000 متری و با شعاع عملیاتی 2000 کیلومتر پرواز کند. این پهپاد میتواند محموله 300 کیلوگرمی حمل کند که تقریبا دو برابر وزنی است که پهپاد مهاجر 6 قادر به حمل آن است. پهپاد مهاجر 6 یکی از پهپادهایی است که تهران متهم است به روسیه صادر کرده تا در جنگ علیه اوکراین از آن استفاده شود.
سپاسگزارم بنیامین صدر. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل گزارشی منتشر کرده در مورد آینده رهبری در جمهوری اسلامی ایران و مدعی شده که ابراهیم رئیسی احتمالاً جانشین علی خامنه‌ای خواهد بود. این موضوع رو به بحث خواهیم گذاشت. بررسی خواهیم کرد تأثیرات گرمای شدید و تغییرات اقلیمی رو بر روان انسان‌ها. و سازمان ملل متحد 22 ماه اوت 31 مرداد رو به عنوان روز گرامی داشت قربانیان اعمال خشونت بر اساس مذهب یا اعتقاد نامگذاری کرده. گزارش خواهید شنید در این رابطه. موسیقی بریکس شامل 5 اقتصاد نوظهور جهان از امروز نشست سه روزه‌ای را در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی آغاز خواهند کرد. قرار است ابراهیم رئیسی هم به عنوان عضو مهمان در این گروه حاضر شود. چرا بریکس مهم است و آیا تهران میتواند امیدوار باشد که روزی عضو این گروه شود؟ اردشیر طیبی گزارش میدهد.
رهبران گروه بریکس شامل 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی از امروز 31 مرداد در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی گرد هم می آیند. این گروه که در ابتدای تأسیس شامل آفریقای جنوبی نمی شد، به عنوان باشگاهی غیر رسمی در سال 2009 و با ابتکار روسیه تشکیل شد تا بستری برای اعضای خود شامل اقتصادهای نوظهور دنیا در آغاز قرن 21 فراهم کند تا نظم جهانی و سلطه ایالات متحده و متحدان غربیش را به چالش بکشند. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا از انگیزه های تشکیل گروه بریکس میگوید.
به نوعی میشه گفت که بریکس در پاسخ به سیاست های بانک جهانی و سازمان بین المللی پول برای اینکه معتقد بود که دغدغه های ما به درستی مطرح نمیشه، اومد سعی کرد به شکل موازی گروه 7 یک گروهی رو تشکیل بده از متشکل از این کشورها، با اینکه یک به نوعی میشه گفت فکر کلی مبنی بر اون حالت هژمونی غرب وجود داره، خصوصا از سمت چین و روسیه، اما در این حال گروهی بسیار پویاست به خاطر اینکه از سمت دیگه برزیل، هندوستان و آفریقای جنوبی کشورهایی هستن که روابطشون رو با دنیای غرب هم به درستی تونستن حفظ کنن.
کشورهای بریکس همچنین در حال بررسی پذیرش اعضای جدید هستند و اخیراً گزارش شده که بیش از 40 کشور از جمله ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و آرژانتین برای پیوستن به این گروه ابراز تمایل کردند. بریکس که زمانی همکاری بین چند کشور بزرگ روبه رشد با اقتصادهای ناموزون به شمار می‌رفت، در سالهای اخیر ساختار و شکل منسجم تری پیدا کرده است. با این حال، این گروه یک سازمان چند جانبه رسمی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی یا اوپک نیست. از شاهین مدرس درباره قدرت و امکانات مانور گروه بریکس پرسیدیم.
چیزی در حدود 42% جمعیت جهان جزء این گروه میشن، در صورتی که در سمت مقابل گروه 10% جمعیت رو داره. چیزی در حدود 27% به نوعی میشه گفت مساحت جهان در دست گروه بریکس هست. ولی در نهایت شما وقتی که میایید تولید ناخالص سالانه ملی رو بررسی میکنید، میبینید که کل تولید بریکس 6% هست در مقابل 43%ی که گروه 7 اون رو تشکیل داده. بریکس اومده دست زده به ابتکارهای جدیدی، به عنوان مثال اومده یک بانکی رو تحت عنوان بانک توسعه نو راه اندازی کرده برای اینکه بتونه حمایت کنه از پروژه های توسعه اعضای اون. تا الان نمونه های موفقی رو داشته، به عنوان مثال در برزیل بحث راه اندازی ناوگان اتوبوس های برقی بوده، در روسیه بحث نیروگاه های هایدروپلنت بوده و همچنین در هندوستان بحث تامین آب آشامیدنی.
اخیراً و به خصوص پس از شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در اسفند 1400، مسکو تمایل فزاینده‌ای بر تقویت بریکس پیدا کرده است. جمهوری اسلامی نیز در سالهای اخیر بارها تمایل خود برای پیوستن به این گروه را اعلام کرده و قرار است ابراهیم رئیسی در نشست سه روزه‌ای که از امروز در جوهانسبورگ آغاز می‌شود به عنوان مهمان حاضر باشد. ایران و روسیه به عنوان دو کشور تحت تحریم غرب امیدوارند که بتوانند در چارچوب بریکس این تحریم‌ها را دور بزنند، اما این چالشی نیست که به سادگی قابل حل باشد. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل.
همین بانک توسعه نو از زمانی که روسیه حمله نظامی خودش علیه اوکراین رو آغاز کرد و تحریم‌های مختلفی میشه گفت گریبان روسیه رو گرفت، اینها مجبور شدن که روس قطع همکاری کنن با روسیه در زمینه پروژه‌های مشترکی که داشتن، برای اینکه خود این بانک توسعه نو ممکن بود ممکن که نه 100% تحت تحریم قرار گرفت. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی چطور میتونه این معادلات رو در داخل بریکس قوی کنه؟ چطور میتونه کمک کنه به بریکس؟ تنها میتونه برای اونها مشکل ایجاد کنه، کما اینکه در حال حاضر بریکس میشه گفت اعضای دیگر با روسیه به مشکل برخوردن. از زمان حمله روسیه نه تنها شاهد رشد اقتصادی نبودیم، بلکه اختلافات و تضاد منافع سیاسی که به وجود اومده داخل بریکس سبب این شده که به مراتب یک سستی ها و یک کاستی های بیشتری رخ بده در زمینه همکاری های بین این کشورهای عضو.
اخیراً احتمال سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آفریقای جنوبی برای حضور در نشست بریکس با جنجال‌های فراوانی همراه شده بود. دیوان کیفری بین‌المللی در ماه مارس حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی صادر کرده و آفریقای جنوبی به عنوان یکی از اعضای دیوان موظف به بازداشت پوتین در صورت ورود به جوهانسبورگ بود. در نهایت دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در اواخر تیر ماه اعلام کرد که بر اساس تفاهمی متقابل ولادیمیر پوتین برای اجلاس بریکس به جوهانسبورگ سفر نخواهد کرد.
اردشیر طیبی گزارش میداد. سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به آمان با انتشار گزارشی مدعی شده که ابراهیم رئیسی احتمالاً رهبر بعدی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. سایت خبری اسرائیلی والا نیوز که با فرماندهان این نهاد گفتگو کرده نوشته است که منابع اطلاعاتی غربی پیشاپیش احتمال میدهند ابراهیم رئیسی جانشین علی خامنه ای شود. یک مقام اطلاعاتی ارتش اسرائیل به سایت والا نیوز گفته که ابراهیم رئیسی نابغه دهر نیست، اما در این حال در موقعیتی مطمئن برای به دست گرفتن رهبری حکومت قرار دارد و هیچ تهدید جدی متوجه این هدف نیست. اما با توجه به سابقه اجرایی ابراهیم رئیسی در این یکی دو سال و حضورش در کاخ ریاست جمهوری، چقدر محتمل هستش که جانشین علی خامنه‌ای بشه؟ این پرسش رو مطرح کردم و از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در این رابطه پرسیدم. بشنوید پاسخ آقای علیجانی رو.
وقتی این خبر این نهاد اطلاعاتی اسرائیل رو خوندم، مردد شدم که آیا اسرائیلی ها از ما یک قدم عقبند یا یک قدم جلوترند؟ یعنی این تحلیلشون مربوط به دیروز نظامه یا مربوط به فردای نظام؟ چون امروز که رئیسی به علت این آزمون عملی که در صحنه علنی از خودش باقی گذاشته در قوه قضاییه خوب پشت صحنه بود، ولی در قوه مجری روی صحنه هست، اطلاعی، کمسوادی و حتی اینکه درست نمیتونه صحبت بکنه، در واقع تبدیل به یه مهره سوخته شده از نظر افکار عمومی و از نظر بسیاری از دستاندرکاران خود نظام که دورادور رئیسی رو میشناختن. پس بنابراین تحلیل امروز این گونه است. تحلیل دیروز شاید رئیسی شانسی داشت، اون سید بود، چون که مورد وفاق قرار گرفت وقتی اختلاف و تشتت تو انتخابات 1400 پیش اومد، از بالا هرچند تحمیل شد ولی یه چتری شد، هرچند به زور بر بخش مهمی از جناهای اصولی را تحمیل شد ولی یه چتر وحدت قرار گرفت، خب یه شانسی براش در نظر گرفته می شد. امروز این گونه نیست، اما آیا فردا هم همین تحلیل صدق می کنه یا نه؟ خب چون این اسرائیل ها یه مقدار خودی ترن به نظام تا ما، شاید اونها از چیزی اطلاع دارن که ما نداریم. در این مورد اگر یه مقدار دقت بکنیم، باید این سیر رو در نظر بگیریم که بازی یک بازی حذفی بوده در رابطه با رهبری حالا با کلیت نظام. کسانی که شانس داشتن در این بازی حذفی، یکی که حذف یا فیزیکی شدن یا سیاسی شدن، از شاهرودی گرفته، آملی لاریجانی گرفته، حسن خمینی گرفته، خاتمی گرفته و حتی حسن روحانی، الان در واقع در فینال رئیسی باقی مونده و مجتبی خامنه‌ای یا حداقل یکی از فرزندان خامنه‌ای که مهمترینش مجتبی است. هر کدوم از اینا نقاط ضعف و قوتی دارند. ما دیگه در فقط ساختار درون نظام ولایی در نظر میگیریم، نه از نظر افکار عمومی که اصلا ولایت فقیه رو قبول نداره، یا حتی اگر ولایت فقیه رو هم یه زمانی قبول بشه فکر میکره آدمای توانمندی باید در این منصب قرار بگیرن. مجتبی خامنه‌ای هیچ سابقه اجرایی نداره و شرایط سیاسی که در قانون آمده رو دارا نیست، اما سواد روحانی و حوزویش از رئیسی خیلی بیشتره. رئیسی برعکس سواد و حوزوی اصلا نداره، از ابتدای جوانی وارد آدمکشی شده، ولی سابقه اجرایی بیشتر از مجتبی خامنه‌ای داره.
در همین رابطه آقای علیجانی، بحث کارنامه و شایستگی مطرح هست، همونطوری که شما هم بهش اشاره کردیم، و افکار عمومی، ولی به هر حال آقای رئیسی وصل هست به بخش‌هایی از هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی. آیا همین مسئله باعث نمی‌شه که در مورد جانشینی آقای خامنه‌ای و پس از ایشون شاهد یک جنگ بر سر قدرت اصلی یعنی جایگاه رهبری باشیم و آقای رئیسی و حامیانش هم سهمی در این جنگ قدرت داشته باشن؟
آقای رئیسی تنها حامیش و هسته اصلی به اصطلاح حمایت از رئیسی خود خامنه‌ای بوده، یعنی کسانی هم اگر از رئیسی حمایت کردن به این واسطه بوده که خامنه‌ای داره ازش حمایت.
مثلا آقای علم‌الهدی چطور؟
آقای علم‌الهدی بیشتر حالت طنز داره حالا تو نظام تا اینکه یه قدرتی داشته باشه. یعنی اگر یه روزای امام جمعه ارومیه آقای حسنی بود و گفته هاش باعث خنده میشد و طنز میشد، حالا حرفای آقای علم الهدا تبدیل به پوزخند شده حتی در درون نظام. بارها شایعاتی شنیده هایی به گوش رسیده که یه دیگه حتی خواهان این بودن که ایشون یه جوری یا مهار بشه یا حتی کنار گذاشته بشه، چون به ضرر نظام عمل میکنه. بنابراین هستی سخت قدرت رو اگه ما نظامی ها در نظر بگیریم و بیت و دربار آقای خامنه ای و تیم مشتبه خامنه ای، اونها بودن که رئیسی رو سر کار آوردن. حتی اون موقع این شنیده میشد که برای سوزوندن رئیسی آوردن که این بازی حذفی آخرین نفرش حذف بشه. حالا شاید من اینو فقط اگر چون اسرائیل اگر نمیگفتن در همون لحظه اول میشد این فرضیه رو رد کرد، ولی اونها چون به هر حال جزء از ما بهتران هستن و چیزایی رو خبر دارن، فقط در این حالت رئیسی شانس داره.
آقای علیجانی اول صحبتتون اشاره کردین که تردید دارم که اسرائیلی ها یک قدم جلوتر هستن از جمهوری اسلامی یا عقب‌تر سر این ماجرا. حالا بخشی از نهادهای اطلاعاتی اسرائیل مدعی شدن که آقای رئیسی رهبر بعدی و جانشین آقای خامنه‌ای هست. اگر این یک اشتباه محاسباتی باشه، اون وقت چون ایران و اسرائیل به هر حال یک جنگ تمام عیار اطلاعاتی امنیتی با هم دیگه دارن، این اشتباه محاسباتی چقدر میتونه چالش برانگیز باشه و تأثیر بذاره در تصمیم گیری ها و موضع گیری های اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید این رو ابتدا به پایان برسونیم که فقط یک شانس آقای رئیسی داره و اون این که رئیسی بشه مترسک و آدمک روی صحنه و تیم مستقر در بیت که مشتبای بخش اصلیش رو داره اونا بشن فرمانده اصلی. در این صورت دیگه رئیسی و مشتبه خامنه‌ای یکی هست. در این صورت دیگه برای اسرائیل خیلی فرق نمی‌کنه. اما از یه موضع کلانتر ببینیم، در یک صورت جمهوری اسلامی شانس بقا داره و اون این هست که بیاد و رفرم‌های حداقل حالا بعد از بن سلمانی هم نمیتونن بکنن، ولی تغییر مناسبات حداقل بین المللی بده. اگه در آزادی‌های اجتماعی نمیخواد بده، اگر آزادی‌های سیاسی نمیخواد بده، لااقل شبیه چین تنش‌زدایی بین المللی بکنه. آیا مشتبه و رئیسی که اینجا در این فرضیه به گمان من یک دیگه تیم هستن، آیا چنین جسارت و قدرتی رو دارن؟ اسرائیلی‌ها شاید براشون مهمتر از همه رسک کردن احتمال رفرم در سیاست خارجی حداقل هست. در اون صورت خب صحنه منطقه‌ای و جهانی تغییر میکنه. جمهوری اسلامی با دست از اسرائیل ستیزی برداره. من این فرض رو هم خیلی محتمل نمیدونم.
رضا علیجانی بود، فعال و تحلیلگر سیاسی. سازمان ملل متحد 22 ماه اوت 31 مرداد را به عنوان روز گرامی داشت قربانیان اعمال خشونت بر اساس مذهب یا اعتقاد نامگذاری کرده. در همین باره ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید همه انسان‌ها باید بتوانند حق انتخاب در مذهب و یا باورهای دینی داشته باشند. در ایران اما قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط مذاهب معدودی را به رسمیت می‌شناسد و با پیروان مذاهب دیگر برخورد قهرآمیز میکند. مهران کریمی گزارش میدهد.
حق انتخاب برای اینکه بیدین باشید، مسیحی، مسلمان، یهودی، بهایی و یا هر باور مذهبی دیگر. ماده 18 از بیانیه جهانی حقوق بشر میگوید
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق به صورت فردی یا گروهی و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود.
با اینکه 70 سال از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد، اما بر اساس آمار سازمان ملل، آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی در برخی کشورها در حال افزایش است. موضوعی که باعث شد وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سال گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در این باره ابراز نگرانی کند.
It is clear واضح است که گفتار و اقدامات تحریک‌آمیز علیه مسلمانان، اسلام پرستی، یهودی ستیزی و اعمال و سخنانی که مسیحیان یا گروه‌های اقلیت مانند احمدی‌ها، بهائیان یا ایزدی‌ها را هدف قرار می‌دهند، به منزله بی‌احترامی مطلق است. آنها توهین‌آمیز، غیر مسئولانه و اشتباه هستند.
روز 31 مرداد از طرف سازمان ملل به عنوان روز گرامی داشت قربانیان خشونت دین هراسی تعیین شده. قربانیانی که در ایران تعدادشان کم نیست. در اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده تنها ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند.
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
بهناز حسینی، پژوهشگر مهاجرت و اقلیت‌های دینی از لندن.
این مسئله که در حد قانون در واقع میتونن در انجام مراسم خودشون آزاد باشن، این خودش مسئله داره، یعنی که قانونگذار میتونه اون قانون رو در واقع بالا پایین بکنه، میتونه تغییرش بده و این خودش مسئله داره.
برای مثال اقلیت‌های مانند بهائیان در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و در 14 دهه گذشته 10 ها نفر از آنها اعدام و یا اموالشان مصادره شده.
مثلا یه آسانا، اینا در واقع توی قانون اساسی هیچ جایگاهی برشون وجود نداره. خب این یه مسئله خیلی مهمی هستش که قابل طرحه. مثلا اینکه یه کشوری بیاد یک دین رو در واقع دین رسمی اعلام بکنه و ادیان دیگر رو و این در واقع نهلهای جدید فکری و مثلا کلا بی خدایی رو در واقع هیچ جایگاهی برش نداشته باشه، نظر من مسئله داره. این یه مسئله هستش.
کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب ایالات متحده اخیراً در گزارش سالانه خود به تحولات آزادی مذهب پرداخته و شرایط آزادی مذهب در ایران را وخیم توصیف کرده. این کمیسیون همچنین به سرکوب و صدور احکام زندان طولانی مدت برای اعضای جامعه بهایی، مسیحی، دراویش گنابادی، زرتشتی‌ها، پارسیان، مسلمانان سنی و شیعه و غیر مذهبی ها اشاره و رفتار حکومت ایران را محکوم کرده. اردیبهشت ماه گذشته قوه قضاییه ایران اعلام کرد که 2 نفر به اتهام صلب النبی به معنای دشنام و توهین به پیامبر اسلام اعدام شدند. یوسف مهداد، پدر 3 کودک خردسال، و صدرالله فاضلی زاره که سرپرست مادر سالمندش بود.
مهران کریمی گزارش می‌داد. روح الله سهرابی، مدیر کل اداره نظارت سازمان سینمایی، اعلام کرده بازیگران به گفته او فراری و یا کشف حجاب کرده از این پس اجازه حضور در هیچ اثری را نخواهند داشت، اما آثاری که پیشتر با حضور این بازیگران ساخته شده با برخی جوانب به مرور امکان نمایش پیدا می‌کنند. اما این آثار مربوط به چه بازیگرانی هستند و وضعیت تولید در سینمای ایران با توجه به محدودیت‌ها به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ بابک غفوری آذر به این پرسش پاسخ می‌دهد.
مقام سازمان سینمایی وزارت ارشاد نام فیلم ها و همینطور نام افرادی که با این صفت ها ازشون یاد کرده رو اعلام نکرده، اما خب وقتی اشاره میکنه به افرادی که از کشور خارج شدن یا حجاب از سر برداشتن، میتونیم به طیف نام های مختلفی اشاره بکنیم که اتفاقا کم تعداد هم نیستند و نکته اصلیشون این بوده که در ماه های گذشته که این اتفاق رخ داد، بخش قابل توجهشون در سطح اول تولید هنرهای نمایشی ایران فعال بودند. اگر دامنه صحبت‌های آقای سهرابی رو به نام‌های مثل فاطمه معتمداری یا باران کوثری، ترانه علی دوستی و همینطور بازیگرانی مثل حمید فرخ‌نژاد که از ایران خارج شدند توسعه بدیم، تعداد فیلم‌هایی که در نوبت نمایش از این سینماگران بودند از سال‌های گذشته تعدادشون از 10 فیلم بیشتر میشه و از این منظر باید دید که نوع برخوردی که درباره این فیلم‌ها صورت می‌گیره چگونه خواهد بود. می‌دونیم در ماه‌های گذشته مثلا صحبت از نمایش یکی از فیلم‌هایی شد که حمید فرخ‌نژاد بازی کرده بود، اما به شکل غیر منتظره و توضیح داده نشده ای نمایش این فیلم عقب افتاد.
تناقض‌هایی هم بابک وجود داره، مثلا اشاره کردی به فیلمی که آقای فرخ‌نژاد بازی کرد، ولی از اون طرف نمایش خانگی می‌بینیم که سریال پدر گواردیولا پخش میشه، هم حمید فرخ‌نژاد بازی کرده توش، هم انگام قاضیانی.
از منظر مسئولان وزارت ارشاد اگه بخوایم بررسی کنیم، خب اونا میگن که همین صحبتی هم که امروز آقای سهرابی کرده اینه که ما مانع نمایش این فیلم ها نمیشیم، اما از این به بعد مانع استفاده از این سینماگران در تولید هنرهای نمایشی خواهیم شد. البته اشاره کردی که در تبلیغات این محصولات محدودیت‌هایی رو ایجاد خواهیم کرد. صراحتی هم که آقای سهرابی درباره ممنوعیت فعالیت آینده این سینماگران داره بیان می‌کنه در نوع خودش قابل توجه. می‌دونیم مثلا در همین هفته‌های گذشته تولید یک فیلمی که گفته شد خانم معتمداری یا درش بازی می‌کرده متوقف شده که می‌تونه تایید کننده همین صحبت‌های مقام وزارت ارشاد درباره حساسیت‌های ایجاد شده درباره این سینماگران باشه.
یک صحبت دیگه‌ای هم کرده مدیر کل اداره نظارت سازمان سینمایی و گفته که سینمای ایران یکی از استثنایی‌ترین دوره‌های خودش رو از لحاظ امیدبخشی و رونق اقتصادی سپری می‌کنه. شب گذشته هم وزیر ارشاد در شبکه خبر حضور داشت و گفتش که دقت داشته باشید بالاترین فروش سینما قبل از بهار امسال 58 میلیارد تومان بود، اما امسال فیلمی به نمایش درآمده که 240 میلیارد فروخته و دومین فیلم پرفروش سینما ایران شده. و این نکته رو بگم که آقای وزیر ارشاد آقای اسماعیلی آمار دوره خودش رو هم درست نمیدونه، چون فیلم اکران شد پارسال که 77 میلیارد تومان فروش کرد. از این منظر چگونه میشه نگاه کرد به مسئله مخاطب و سینما ایران؟
خب این اتفاقا خیلی موضوع حساسیت برانگیزی هست و آقای اسماعیلی اشاره نمیکنه که در مدت تصدی ایشون هنوز رقمهای تعداد تماشاگران سینما ایران قابل مقایسه با دهه 90 نیست. آقای اسماعیلی صرفا بر رقم فروش داره اشاره میکنه که با توجه به تورم خب مشخصه که رکوردهای تازه‌ای شکسته شده، چون قیمت بلیت سینماها بسیار زیاد شده نسبت به دهه‌های گذشته. ما در دهه 90 سال 96 و 7 از نظر تعداد تماشاگران بالای 25 میلیون نفر در ایران مخاطبان به سینماها رفتند و امسال که آقای اسماعیلی خیلی روش داره تاکید میکنه 9 میلیون و 400 هزار نفر بیش از اون به سینماها رفتن، که حدود 60% از این تعداد هم فقط مربوط به یک فیلم فسیل که بالای 5.5 میلیون نفر تماشاگر داشته. و تازه این اتفاقات در حالی داره میفته که از سال 98 تا کنون هیچ فیلم با مضمون اجتماعی و جدی نتونسته بیشتر از 1 میلیون نفر تماشاگر به سینماها ببره.
دارم اضافه میکنم به صحبتات که به فسیل اشاره کردی که خیلی دارن روش تکیه میکنن، 28 فیلم اکران شده تا کنون تو این 5 ماه، 13 فیلم زیر 50,000 نفر تماشاگر داشتن، 8 فیلم هم زیر 100,000 نفر، یعنی 21 فیلم کمتر از 100,000 نفر تماشاگر
درست داشتن. این بحرانی است که سینمای جدی ایران دوچارش هست و به خصوص بعد از اعتراضها به نظر میرسه که خیلی جدی تر شده. هیچ سینماگری نمیتونه مخاطب رو جذب کنه. با این صحبتی که در تحلیلگران هم خیلی بهش اشاره میکنن که واقعیت امروز اجتماع ایران و جامعه ایران با اون چیزی که در فیلم‌های جدی و اجتماعی سینمای ایران دیده میشه، چه از موضوع حجاب چه درباره مناسبات اجتماعی و مراودات انسانی، بسیار فاصله داره و احتمالاً یکی از دلایلی است که مخاطبان صرفاً برای تماشای فیلم‌های کمدی دارن میرن سینماها.
دانشمندان علاوه بر آسیب‌های جسمی ناشی از گرما، اکنون بررسی عوارض روانی گرما بر انسان را بیش از پیش مورد توجه قرار دادند. افزایش پرخاشگری یکی از این عوارض است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
موج گرما از ایران و بخش‌هایی از آسیا تا در اروپا، آمریکا و آفریقا ادامه دارد و اکنون دانشمندان علاوه بر آسیب‌های جسمی در مورد به خطر افتادن سلامت روانی انسان بر اثر گرمای شدید هشدار می‌دهند. روشن است که تابش آفتاب و گرمای شدید، آفتاب سوختگی و تعرق را در پی دارد که به کم آبی بدن، بیحالی، فشار بر مغز و قلب منجر می شود و حتی ممکن است به مرگ منتهی شود. اما گرمای شدید بر روی مغز انسان عوارضی روانی نیز از جمله پرخاشگری را در پی دارد. بر پایه گزارشی در شبکه تلویزیونی BFM فرانسه، متخصصان در تماس با مردم، نیروهای پلیس و کادرهای مراقبت و سلامتی پدیده پرخاشگری را مشاهده می کنند. به گفته دکتر گیوم فون، روانپزشک فرانسوی، در پی 48 ساعت گرمای شدید پرخاشگری در انسان افزایش می یابد و ممکن است به خشونت فیزیکی هم منتهی شود. این روانپزشک می گوید که خوشبختانه این عارضه همه مردم را در بر نمی گیرد، اما افرادی که مستعدان هستند در پی گرمای شدید ممکن است که به سادگی پرخاشگر شوند. مطالعات علمی همچنین تایید می‌کند که در پی افزایش دما شمار جنایت‌های خشونت‌بار بیشتر می‌شود. گرما تأثیراتی را بر تمرکز، حافظه و عموم توانایی‌های شناختاری انسان نیز می‌گذارد. دانشمندان این مهم را با پژوهش و تمرکز بر دانش آموزان دریافتند. در هفته‌های پیشین سازمان یونیسف هشدار داد که امواج گرما بر توانایی تمرکز و یادگیری کودکان تأثیر می‌گذارد و تحصیلاتشان را با خطر مواجه می‌کند. دکتر ماسیمیلیانو رالو نوشیدن همواره آب را برای کودکان توصیه می کند. جروم پالازولو، روانپزشک و پژوهشگر میگوید که بیش از 80% مغز انسان از آب تشکیل شده و وقتی که مغز بر سر گرما دچار کم آبی میشود، بدن یک سازوکار را فعال میکند که منجر به ترشح بیشتر کورتیزول و آدرنالین میشود. این دو هورمون میزان هوشیاری را بسیار افزایش میدهند که ممکن است به ایجاد استرس و پریشانی در انسان بیانجامد.
این هم از گزارش شهاب عموفور در رابطه با عوارض ناشی از گرمای هوا. اینجا هم هوا گرم هست در جمهوری چک، امیدوارم که عوارضش دامن ما رو نگیره. سپاسگزار از همراهیتون با مجله عصر رادیو فردا. وقت خوش.